صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تو را شکر سپاس می‌گوییم که این روز را به ما عطا کردی تا در عنایات و رحمت و فیض عظیمت زندگی خود را آغاز و به پایان برسانیم. تو را شکر می‌گوییم که تو کثیر الاحسان هستی و با تمام بدی‌ها و خطایایی که مرتکب شده‌ایم هنوز داوری خود را آغاز نکرده‌ای و در عوض صبر خود را نسبت به ما انسان‌های یاغی و سرگردان و گمراه نشان داده‌ای و ما را دعوت می‌کنی که به سوی تو بیاییم. خداوندا، اعتراف می‌کنیم که فشارهای زندگی و مشکلات و نیازهای دنیوی و هوا و هوس‌های خودخواهانه ما را از توجه نمودن به امور معنویت و به سوی تو روی آوردن باز داشته است، به طوری که غالباً به امور دنیا توجه داریم تا به معنویت. استدعا می‌کنیم ای خدا، ما را بیدار و هوشیار ساز تا به مهمترین چیز، یعنی طریق بازگشت به سوی تو و زیستن مطابق اراده و خواسته تو توجه کنیم و دوباره به هدف اصلی، یعنی برای تو زندگی کردن برگشته و عمر خود را مطابق خواسته‌ات به سر بیاوریم. ما را در درک کلامت یاری بده، زیرا فقط توسط کلام مقدس توست که قادریم آن راه حقیقی که به تو منتهی می شود را بیابیم. این تمنا را به نام مقدس و زنده منجی عزیزمان و یگان نجات دهنده بشر، یعنی عیسی مسیح، می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، برنامه از صدای انجیل. شنوندگان عزیز و ایمانداران محبوب، یک بار دیگر درود گرم ما را پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجا که هستید شاد و سلامت باشید و در الطاف خداوند روزهای خود را با اعتماد و ایمان رو به سر بیاورید. خداوند عنایت فرماید که در این ساعت توجه خود را فقط و فقط به او معطوف بداریم و او را به نحو مخصوصی بشناسیم. دعای من این است که همه ما صدای ملکوتی و ازلی و جاودانی او را در قلب و وجود خودمون بشنویم و مطیعش شویم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش سید رضا مسعودی، خدا را حمد و سپاس میگویم که این توفیق را عنایت فرموده تا با شما حق جویان و عاشقان خدا باشم و از طریق امواج صوتی پیام آسمانی و حیات بخش خدا را که در کتاب مقدس به ما انسان ها عطا شده است به سمع شما برسونم، تا کلامو در قلب های شما نیز جا گرفته و مثمر ثمر واقع شود و شما را به سوی حیات جاودانی که خدا در عیسی مسیح به ما عطا کرده است هدایت نماید. برای این منظور ما فقط یک هدف را دنبال می کنیم و آن خواندن و تفسیر تمام آیات کتاب مقدس است، هم تورات و هم انجیل مقدس، و در این راه از خداوند یکتا طلب می کنیم که به ما روح فروتنی و حکمت عنایت فرماید تا کاملا عقل و زبان و اراده و کلمات خود را تسلیم او نموده و آنچه که اراده اوست را بیان کنیم و به سمع شما برسانیم. برای انجام دادن هدف مقدسی که برگزیده ایم، ابتدا یک قسمت از تورات و سپس یک قسمت از انجیل مقدس را مطالعه می کنیم. در برنامه‌های گذشته سه کتاب اول تورات یعنی کتاب پیدایش و خروج و لاویان را براتون خواندیم و آیات را برزتون رسانیدیم و توضیحاتی نیز خدمتتون تقدیم کردیم و همچنین دو قسمت اول کتاب انجیل مقدس را نیز براتون بازگو نمودیم. در برنامه گذشته آخرین فصل از کتاب لاویان را مورد مطالعه قرار دادیم. پس حالا با کمک و هدایت روح القدس توجه خود را معطوف به سومین قسمت از انجیل مقدس یعنی زندگی و تعلیمات عیسی مسیح به قلم لوقای حواری یا انجیل به قلم لوقای حواری جلب می کنیم و این قسمت از کلام خدا را قضای روح خود می گردیم و آن را مطالعه می کنیم و پیرامون آیات به تفکر و تعمق می پردازیم و از خدا می خواهیم که با ما صحبت کند. مسلماً برای درک بهتر آیات آسمانی لازم است که ابتدا مقدمه‌ای درباره این قسمت از کلام خدا به عرضتون برسونم تا کلام را بهتر درک کنیم. چرا؟ چون دانستن موقعیت و حالت زمانی که انجیل مقدس نوشته شده بسیار بسیار مهمه و بدین وسیله میتونیم به اهمیت جملات و نحوه نوشتن آن نیز پی ببریم. برای کسانی که تازه به جرگه ما پیوسته اند لازم میدانم بگویم که دانستن معنی انجیل و الهام در مسیحیت بسیار بسیار مهمه. خدمتتون عرض کنم که کلمه انجیل جدا شده از کلمه یونانی یونیکجول می باشد که معنی آن یعنی خبر خوش و یا بشارت می باشد. یونیجلون به معنی خبر خوش و یا بشارت در زبان یونانی است. بنابراین اگر بخواهیم به کتاب انجیل مقدس عنوانی بدهیم باید از معنی آن استفاده کرده و بگوییم که انجیل یعنی خبر خوش و یا بشارت. و اگر ترجمه جدید انجیل مقدس را دیده باشید روی جلدش نوشته است مژده، یعنی مژده برای عصر جدید. ریشه این کلمه از گفتاری است که فرشته خدا آن را به مردم علل خصوص شبانان در موقع تولد عیسی مسیح اعلام نمود. فرشته ای که بهترین مژده را به شبانان داد و گفت امروز برای شما در شهر داوود نجات دهنده ای که مسیح خداوند باشد متولد شده است. فرشته ای که مژده خبر آمدن عیسی مسیح پسر خدا را داد و فرمود او آمده است تا گناهکاران را نجات ببخشد. کلمه عیسی مسیح نیز به معنی نجات دهنده ای که برگزیده شده است از جانب خدا می باشه. زیرا عیسی به معنی نجات دهنده است و مسیح به معنی آن برگزیده موعود یا مسح شده یا جدا شده. بنابراین اگر این سه کلمه را در کنار هم قرار بدهیم یعنی انجیل عیسی مسیح متوجه می شویم که پیام اصلی کلام خدا اینه که ای انسان ها مژده به شما می دهم که خداوند نجات دهنده موعود را فرستاده و این است راه دریافت این عطای آسمانی. واضح است که چون فقط یک عیسی مسیح وجود داشته و دارد بنابراین بشارت راجع به او نیز فقط یکی است و از این رو غیر ممکن است که بیش از یک انجیل وجود داشته باشه. ولی دقت کنید امکان دارد که اشخاص مختلف این بشارت یا مژده یا انجیل را به طریقهای مختلف و در جملات متفاوت آن را بیان بدارن. دقت کنید دوستان عزیز این نکته بسیار مهم و حساسه. بدون شک چون فقط یک عیسی مسیح وجود داشته و دارد بنابراین بشارت راجع به او نیز فقط یکیه و از این رو غیر ممکن است که بیش از یک انجیل وجود داشته باشد. ولی امکان دارد که اشخاص مختلفه این بشارت یا مژده یا انجیل را به طریقهای مختلف و در جملات متفاوت آن را ابراز بدارند و از این رو ممکن است کتب بیشماری موسوم به انجیل باشد و هر یک همان بشارت محبت خدا را به طریق خاصی آشکار و اعلام نماید. بنابراین ممکن است کتاب‌های زیادی موسوم به انجیل باشه و هر یک از آنها همان بشارت محبت خدا را به طریق خاصی آشکار و اعلام نماید. اتفاقا همینطور هم شد. یعنی مسیحیان بسیاری شرح کلمات و اعمال نجات دهنده خود عیسی مسیح را نوشتند. آنها با چشمان خودشون شاهد عیسی مسیح بودند و می‌خواستند دیگران نیز از آنچه که مسیح کرد، از آنچه که مسیح با آنها گفت، از آنچه که مسیح فرمود آگاه سازند و این مشروحاتی که نوشتند به انجیل مسمى گردید، یعنی به مژده خدا. و از میان این همه افراد خداوند 4 نفر را برمیگزینه، به آنها الهام میده تا وقایع و سخنان و زندگی عیسی مسیح را برای نسل‌های آینده به رشته تغییر درآورند. و بدین طریق متا که یکی از آن 12 حواری بود، از دیدگاه خاصی، آن هم از دیدگاه خاصی یهودیان که به نجات دهنده داشتند، زندگی عیسی مسیح را به رشته تغییر در می‌آورد. تا هر یهودی وقتی تورات را بخونه و بعد زندگی مسیح را مطالعه نماید، به مسیح بودن یا موعود بودن او پی ببره. و همچنین مرقس و لوقا و یوحنا با الهام الهی برگزیده شدند، مسح شدند، الهام یافتند که زندگی و تعلیمات عیسی مسیح را برای نسل‌های آینده بنویسند. نکته بسیار بسیار مهمی که لازم است اینجا ذکر کنم و شما باید همیشه در حین مطالعه انجیل مقدس به خاطر داشته باشید اینه که انجیل اصلی خود عیسی مسیح زنده است و نه یک کتاب. متاسفانه بعضی ها معتقدن که مثلا وقتی خدا صحبت کرد کتابی نوشت از اون آسمان و بعد فرستادش پای نزول کرد. نه خیر دوستان عزیز، چنین چیزی خدا هرگز نکرده. انجیل یعنی انجیل اصلی خود عیسی مسیح زنده است. اعمالش، گفتارش و فداکاریش، آنچه که مسیح گفت، آنچه که مسیح امر فرمود، آنچه که مسیح انجام داد، این انجیله نه یک کتاب. و باید گفت مژده حقیقی که خداوند عطا کرده همان عیسی مسیح است. در اثر نفوذ شخصیت و نوع زندگی و مرگ و قیام عیسی مسیح از قبر و تعلیم او در وهله اول، جماعت ایمانداران یعنی کلیسا به وجود می آید. دقت کنید، در اثر نفوذ شخصیت و نوع زندگی و مرگ و قیام عیسی مسیح از قبر و تعلیم او در وهله اول بود که جماعت ایمانداران یا کلیسا در دنیا به وجود می آید. و سپس یعنی بعد از تشکیل کلیسا بود که از میان ایمانداران این 4 نفر از جانب خدا ملهم شدند، الهام یافتند که شرح واقعه به دنیا آمدن عیسی مسیح و تعلیمات او و اثراتی که وجود وی بر مردم داشته است را به رشته تحریر درآورند. دقت کنید دوستان عزیز، این بسیار بسیار مهمه. اساس کلام خداوند در همین نکاته، یعنی بر اثر نفوذ شخصیت و نوع زندگی و مرگ و قیام عیسی از قبر و تعالیم او در وهله اول سبب شد که جماعت ایمانداران یا کلیسا به وجود بیاد. چرا؟ چون خود عیسی مسیح انجیله. و سپس از میان ایمانداران خداوند این 4 نفر را برمیگزینه، الهام میده که چی؟ که شرح واقعه به دنیا آمدن عیسی مسیح، تعلیماتش، زندگیش، معجزاتش بیان کنند و اثراتی که این تعلیمات در وجود مردم داشته است را به رشته تحریر در بیاورند. خدا به 4 نفر الهام بخشید، آنان را برگزید که شرح حال عیسی مسیح را بنویسند. حالا در اینجا بسیار بسیار مهمه که عقیده ما مسیحیان را راجع به الهام بیان کنم، زیرا با سایر مذاهب به غیر از یهودیت متفاوته. عقیده ما مسیحیان اینه که وقتی خدا روح القدس خودش رو عطا میکنه، وقتی خدا الهامی به شخصی میدهد و این شخص را برای مقاصد آسمانی خودش برمیگزینه، خدای قادر مطلق هرگز اختیار را از این اشخاص سلب نمیکنه. آنها را یک ماشین آهنی نمیکنه. غریزه و طبع هر فردی دوستان جزو خلقت اوست و خلقت از خداونده و خداوند خلقت خود را محترم میشماره و هرگز وقتی که خداوند کسی را برمیگزینه، این مخلوق خودش رو مانند یک ربات یا یک مجسمه یا نی به کار نمیبره، چه برسه به آنانی که برگزیده او باشن. وقتی خداوند اختیار ما را از ما نمیگیرد، آیا فکرون که خداوند اختیار نبی را میگیره؟ مسلمان که نه. در واقع وقتی روح خدا نازل شد و در شخص جا گرفت، آن شخص وسیله‌ای برای پیشبرد هدف و مقصود خدا خواهد بود و میتوان گفت که الهام مانند نسیمی است آسمانی که از گلزاری عبور میکند، از میان انسان عبور میکنه. حالا نسیم همان نسیمه، منتها هر گلی عطری مخصوص به خودش داره و برای همینه که وقتی کلام خداوند بیان میشه، هر شخصی به نحو مخصوصی و از دیدگاه متفاوتی پیام خدا را میپذیرد. پیام همان پیام است. یک پیام. ولی از دیدگاه متفاوتی شخص پیام خدا را میپذیره. چهار نفر خداوند برمیگزینه تا مژده انجیل رو بنویسن. این چهار نفر که در واقع چهار انجیل نویس میباشن، یعنی متی، مرقس و لوقا و یوحنای حواری، به الهام روح خدا ولی با عطر ویژه وجود خودشون، تجربه نسیمی را که بر آنها گذشت به رشته تحریر در می آورن. مانند چهار نفر شاهد که یک واقعه بوده و چهار شاهد داشته که هر کدومشون به بیان تأثیراتی که آن واقعه در آنها به جا گذارده است می پردازن. این خیلی مهمه. آنها تأثیراتی که آن واقعه، یعنی زندگی و تعلیمات مسیح در آنها به جا گذارده است رو تشریح می کنن. با اینکه هر چهار نفر راجع به اصل مطلب و موضوع کلی اتفاق نظر دارند، ولی در جزئیات و در نوع عرضه کردن مطلب با هم تفاوت‌هایی دارند و این خود دلیل بر صحت نوشته‌هایشان است. زیرا هر قاضی شایسته‌ای می‌داند که اگر شهادت چهار نفر عیناً مثل هم باشه، کپی کرده باشند، آن وقت دلیل بر این است که آنها با هم تبانی کردند و انتظار دارد که در گفته های شاهدان اختلافات جزئی مشاهده کند. پس می توان گفت آنچه که این حواریون به رشته تحریر در آوردند، تجربه آنهاست در رابطه عملی خودشون با شخصیت عیسی مسیح و تاریخ سیر تجربه روحی استادی است که با شاگردان خود داشته. شرح معنایی است که به منصه ظهور رسیده است و در آزمایشگاه زندگی اشخاص آزمایش شده است. به امید این که جهانیانیز در همه زمان ها آن شخصیت را از طریق آن نوشته ها بشناسند و به او دل بسپارند و اثرات وجود او را در زندگی خود تجربه کنند. لوقای حواری در مورد منشأ خود اطلاعات کامل می دهد. در مقدمه ادبیانه‌ای که دارد، هدف خود را از نوشتن انجیل مقدس و روش‌هایی که به کار گرفته و همچنین رابطه خود را با محاصرینی که چنین کوشش‌هایی به عمل آوردن روشن می‌سازد. این مقدمه در چهار آیه اول فصل اولش می‌باشد. از مقدمه انجیل به قلم لوقای حواری می‌توانیم این نتایج را به دست بیاوریم که اولاً او در زمانش که وقتی زندگی می‌کرد، آثار وجود داشت که شامل قسمت‌های از زندگی و اعمال عیسی مسیح بود، مثل انجیل مرقس. دوم، در آثارش کوشش به عمل آمده که حقایق مربوطه را به ترتیب ذکر نماید. سوم، این حقایق در جهان مسیحی شناخته شده و صرف نظر از آثاری که آنها را شرح می‌دادند، مورد قبول بودند و مردم می‌دانستند که لوقا داره درست می‌نویسه. لوقا می‌فرماید که این حقایق یا این امور نزد ما به اتمام رسیده یا کامل شده است. نویسنده خود لاقل به اندازه سایرین میدونست، اطلاع داشت که و در خودش این شایستگی را دید که شرح حال عیسی مسیح را بنویسه. چرا؟ چون از روح خدا پر شده بود. برای همینه که میگوید من نیز مصلحت چنان دیدم که کلام خدا را، زندگی و تعلیمات عیسی مسیح را بنویسم. پنجم، میگوید اطلاعاتی که در دست داشتم از منابع رسمی معتبر کسب شده بوده. میگوید آنانی که از ابتدا نظارگان و خادمان کلام خدا بودن، یعنی اطلاعاتی که من دارم از کسانی است که شاهدان عینی وقایع زندگی عیسی مسیح بودن. و نکته ششمی که از مقدمه این کتاب میتوانیم به دست بیاریم اینه که مؤلف یا حضرت لوقا یا از طریق مشاهده و یا از راه کسب اطلاعات از حقایق آگاه بوده و بدون شک خودش با جریانات اصلی همدوره بوده، به طوری که با شاهدان عینی در یک زمان زندگی میکرده. مفهوم اصلی همه را من ابلدادیه به تحقیق در پی رفته است همانه که در اینجا بیان شده است که من خودم با چشمان خودم این چیزها را دیدم و یا با گوشهای خودم شنیدم و یا خودم دنبال این رفتم، این حقیقت بر من آشکار شده. در رساله به دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 10 و 11 حضرت پولس در نامه‌ای که به تیموتائوس می‌نویسه به او میگه که لیکن تو تعلیم و سیرت مرا پیروی نمودی و زحمات و آلام مرا مثل آنهایی که در انطاکیه و ایقونیه و لستره بر من واقع شد دیدی. حالا مفهوم این جمله این نیست که تیموتائوس در تمام این موارد و در این شهرها همراه پولس بوده، بلکه این معنی رو میداد که او با پولس معاصره بوده، همدوره بوده و از این امور اطلاعات دست اول داشته، خودش به طریقی شاهد بوده است. و در اینجا میبینیم که کلام خداوند در واقع میخواد همین حقایق را برای ما بیان کنه. در واقع با توجه به مراتب فوق میتوانیم اینطور نتیجه بگیریم که حضرت لوقا یا نویسنده این قسمت از انجیل مقدس، او درباره حقایق مورد بحث اطلاعاتی از گذشته داشته است. یعنی این اتفاقات در زمان خودش به وقوع پیوسته، منتها شاید زیاد اول توجه به آن نکرده است. بعد وقتی که مسیح میشه، وقتی که متوجه میشه که مسیح کی بود، آن وقت دوباره برمیگرده به اطلاعاتی که در گذشته دیده و یا شنیده، خودش شاهد آن بوده، با آنها را به تحقیق و یا به طور کامل برای ما بیان میکنه. ولی از همه مهمتر جذبه روح القدس خدا در او مهمه، که سبب میشه این کتاب کتاب آسمانی باشه. چرا؟ چون با هدایت روح القدس و به وسیله روح خداوند نوشته شده است. یک مطلب دیگه هم میتونیم بگیم اینه که اطلاعات حضرت روقا تمام حقایق مهم رو در بر میگرفته، به طوری که نوشته او دارای خصوصیات میباشه که در هیچ جای دیگر پیدا نمیشه و میتوان آن را تصویر جامعی از زندگی عیسی مسیح دانست. همچنین در مقدمهش حضرت لوقا میگوید که من انجیل را با دقت و صحت و با ترتیب منطقی نوشتم. مقصود او از کلمه به ترتیب فقط ترتیب تاریخی نیست، بلکه نقشه منظمی است که برای نوشتن انجیل از آن پیروی کرده است. به عبارت دیگر سعی کرده همه چیز را به طور کامل برای ما آشکار کند. همونطوری که ملاحظه می‌کنیم در مقدمه انجیل لوقا، می‌بینیم که حضرت لوقا این کتاب را می‌خواهد به دوست عزیزش یا عالی جنابی به اسم تیفولوس بدهد. مخاطب لوقا احتمالاً از افراد طبقه بسیار بالای اجتماع بوده که با نام تعمیدیش یعنی تیفولوس نامیده شده، که به معنی خدا دوست یا محبوب خدا می باشد. کلمه عزیز یا عالی جناب برای مقامات رسمی یا اشراف به کار برده می شد. احتمال دارد که این شخص توسط حضرت لوقا به طرف عیسی مسیح رهبری شده باشه، مسیح شده باشه و یا شخصی بوده که مسئولیت انتشار انجیل مقدس به قلم لوقا را به عهده گرفته باشد. این مخاطب قبلاً درباره مسیح احتمالاً از طریق موزه‌های شفاهی خود عیسی مسیح اطلاعاتی کسب کرده بود، ولی به تعلیم بیشتر احتیاج داشت. به عبارت دیگر یکی از فرماندهان بزرگ رومی بوده که در زمان مسیح زندگی می‌کرده، در مورد مسیح اطلاعاتی می‌شنوه ولی بعد مسیحی میشه، منتها اطلاعاتش کامل نبوده و حالا از لوقا می‌خواهد که به طور کامل زندگی و تعلیمات عیسی مسیح رو برای او بنویسد. حالا هدف اولیه لوقا این بوده که در مورد حقایق زندگی عیسی مسیح به دوست خودش اطلاعات کاملی رو بدهد. بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که نویسنده انجیل لوقا دارای استعداد ادبی فراوانی بوده و می دانسته که چگونه از این استعداد برای ارائه پیام مسیح استفاده کند و از همه مهمتر با الهام الهی و با هدایت روح القدس آن را به رشته تحریر در بیاورد. حالا ممکنه در اینجا سوال بشه که حضرت لوقا کی بود؟ آیا با خود عیسی مسیح زندگی میکرد؟ آیا از رسولانش بود یا چی؟ دوستان، هویت نویسنده انجیل لوقا بستگی دارد به رابطه انجیل با کتاب اعمال رسولان. زیرا که نویسنده انجیل سوم یا انجیل لوقا و کتاب اعمال رسولان یک نفر است. میتوانیم شواهدی را که در کتاب اعمال رسولان در مورد نویسنده وجود دارد به انجیل سوم یا انجیل لوقا نیز مربوط سازیم و یا بالعکس شواهد موجود در انجیل را با کتاب اعمال رسولان مربوط نماییم. نویسنده اعمال رسولان بیشک در بسیاری از حوادثی که رسولان شرکت داشتند خودش شریک بوده. چرا؟ چون آنچه که در اینجا ذکر میکنه غالبا از ضمیر ما به کار میبرد. به عبارت دیگر ما با آنها بودیم یا من با رسولان خدا بودم. قسمت هایی که دارای ضمیر ما می باشد راهنمای خوبی است برای روشن ساختن علایق و شخصیت و هویت مؤلف می باشد و در واقع نشان می دهد که خودش شاهد عینی بوده و یا با چشمانش دیده و با گوشهاش شنیده و این دو از دوستان ضامن شاهد بودنه که آن وقت می توانه شهادت بدهد، یعنی هم با چشمان خودش این مطالب را دیده هم با گوشهای خودش شنیده. رابطه انجیل لوقا با کتاب اعمال رسولان که پنجمین قسمت از انجیل است بسیار نزدیکه. هر دو به یک نفر یعنی تیفولوس خطاب شدن. مقدمه اعمال با محتوای انجیل لوقا مطابقت کامل داره، زیرا میگوید صحیفه اول مربوط است به همه اموری که عیسی به عمل نمودن و تعلیم دادن آنها شروع کرد. تأکید بر روی قیام مسیح و تعلیم وی در 40 روز قبل از صعود با محتوای باب 24 لوقا کاملا مطابق است. تأکیدی که در اعمال رسولان در مورد روح القدس وجود دارد با انجیل لوقا هماهنگ می باشد. هارناک، دانشمند معروف مسیحی، نشان داده است که بین این دو از نظر لغات و سبک نگارش تشابه کاملی وجود دارد، که در اینجا البته ما نمی توانیم وارد جزئیات بشیم، ولی به جرأت می توانیم بگوییم که ثابت شده که نویسنده انجیل لوقا و اعمال رسولان یک نفره. بنابراین حقایقی که در مورد نویسنده اعمال رسولان در دست داریم به نویسنده انجیل لوقا هم مربوط میشه و میتوان برای شناختن وی از این حقایق استفاده کنیم. مهمترین نکته اینه که بدانیم لوقا در زمان خود عیسی مسیح زندگی میکرد، منتها آن موقع هنوز مسیحی نشده بود. پس از اینکه مسیح از مردگان قیام کرد، زنده شد و دوباره خودش رو به مدت 40 روز به شاگردان و پیروانش آشکار کرد و در روز پنتیکاست که کلیسا تشکیل شد، لوقا متوجه واقعیت میشه و خودش به سوی عیسی مسیح میاد و همراه با پولس رسول و پتروس و حضرت یوحنا و حضرت یعقوب زندگی پاک مسیحی را آغاز میکنه و خداوند او را برمیگزینه، با روح خودش مس میکنه تا کلام مقدسی انجیل رو برای ما بنویسه. و خوشا به سعادت کسانی که با ایمان به کلام خداوند زندگی مسیح رو بخونن و اجازه بدهن که قدرت خدا که در کلام انجیل هست زندگی آنها را نیز منقلب کنه و تازه بسازه و در واقع به ما قلبی نو عنایت فرماید. نظر به اتمام رسیدن وقت برنامه ساعت، اجازه میخوام که دنبال این مطلب را که چگونه میتوانیم به انجیل لوقا اعتماد داشته باشیم و اینکه روح خدا او را برگزیده است، در این مورد بیشتر با شما صحبت کنیم. خداوند یکتا یار و یاورتان باد. ما را ناتا یعنی مسیح به زودی برمیگردد. آمین.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین. Thank you.